الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قال
وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وعلى اله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينفق الله ما يلقي الشيطان ثم يختم الله آياته فالله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. بعد از اون که فرمود پیامبر ما اونهایی که در مقابل سنت پیامبرانمون ایستادگی میکنند از بین میبریم، در آیه 52 فرمود که این به این معنا نیست که شیطان شیطنت نکند و در مسیر حرکت انبیا القای فتنه نکند. قصه این است که برایند کار به نفع شیطان نیست. یک، تحرک شیطان سنت نبوی را محکمتر می کند. آیه بسیار حساس است، آیه 52. التفات بفرما، از سیر سوره را گم نکنیم. بحث شد اومد تا اونجا که فرمود که پیغمبر و این یکذبو که آیه 42، پیغمبر اگه تو را تکذیب میکنم قصه امروز نیست، پیغمبر را قبلا تکذیب میکردن. آیه 45 فرمود که اما نگاه کن به صحنه تاریخ، ببین چقدر امتها و ملتها که از بین رفتند و تکه تکه شدن، چاهاشون خوش شد، قصه هاشون خاموش شد و شکست و ویران شد. بعد اومد آیه 46 که چندین جلسه وقت گذاشتیم به لطف خدا روش، که گفت چی؟ یه سری نمیزنم این آدم ها که روبرو تو واستدم تا چشم و دلشون بیدار شه. بعد فرمود این که اینها نمیفهمن سخن دین را چون چشم قلبشون کوره. بعد در آیه 47 فرمود که این که عجله میکنن تو عذاب، اینها فکر میکنن حوصله خدا راست حوصله خودشونه. در آیه 48 فرمود که ما ملت‌ها را کلی فرصت دادیم، ما حوصله داریم، ولی بعدش چکارشون کردیم؟ از بینشون بردیم. ثم اخذتها و الی المصیر. در آیه 49 و 50 گفت خیلی خوب، حالا با این جنبندی مسیر خودتون روشن کنید، دینداری و نعمت و بقا و کفر و نابودی. این تا اینجا یک فراز بسیار زیبا یه سوره حج. حالا این به یه مرتبه اومد دوباره از یه زاویه دیگه داره نگاه میکنه، میگه پیامبر پس اینجوری نیست که در مسیر حرکت تو شیطنت نشه. شیطنت میشه، ولی این شیطنت اولا مزاحم حرکت تو نیست، یک، ثانیا مؤمنها در ایمانشون محکمتر میشن. دو، میخوام این چند تا آیه رو امشب انشاءالله به لطف خدا بخونم. اول مفردات این آیه 52 را خوب دقت کنیم، این آیه پرماجرایی است در طول تاریخ. و ما ارسلنا من قبل کنیم رسول و نا نبیه، هیچ پیامبری قبل از تو چه رسول چه نبی باشد. اگر زیر ورق را نگاه کنید این فرمایش معصوم است که علامه آورده، یعنی پایین همین صفحه، که رسول اون پیامبری است که در رابطه با غیب ملک را هم میبینه. نبی ملک را نمیبینه ولی الهامات غیبی را به قلبش میگیره، که بیشترم در خواب البته رخ میده. موضوعی نیست، موضوع اصلی پس چی شد؟ میگه پس پیامبر، هیچ پیامبری تا حالا نبوده است که وقتی ما فرستادیمش پیش ملت، الا ما ارسلنا من قبل کم رسول ولا نبی الا اذا تمنا، وقتی که آرزو کرد ملتی را متدین کنه، وقتی آرزو کرد حقایقی را مردم بفهمن، علق شیطان فی امنیته، الا اینکه شیطان در امنیش القای فتنه کرد، القای وسواس کرد. امنیه پیامبر چیه؟ پیامبر چی میخواد؟ میخواد ملت متدین شن. شیطان توی امنیه پیامبر القا کرد، یعنی پیش مردم، یعنی مردم رو به فتنه و وسوسه انداخت. خوب دقت کنید، در امنیه پیامبر، نه در قلب پیامبر. اینجا بود که مشکل متاسفانه پیش اومد. در امنیه پیامبر شما آرزو میکنید که مثلا یه ساختمان داشته باشید، حالا یکی میاد و ساختمان شما رو خراب میکنه. چیه شما رو خراب کرده؟ آرزوی شما رو خراب کرده. شما رو که خراب نکرده است که، امنیه شما رو خراب کرده است. یعنی اونطور که مورد آرزوی شما بوده است اینو خراب کرده. پس میگه که شیطان اومد امنیه پیامبره، یعنی اون چی که آرزوی پیامبرش تعلق میگرفته چه کار میکرد؟ خراب میکرد. و هم میفرماد اما خدا هم کار شیطان رو خراب میکرد. فیم سخالله نسخ کردن، یعنی از بین بردن. فیم سخالله چی را؟ ما یلق شیطان، اون چی که شیطان القا کرده بود. شیطان میاد ذهن مردم را نسبت به امام از بین ببره. خب خدا و مقلب القلوب است، قلب مردم را نسبت به امام شدیدتر میکنه. یعنی پس اینجا خیلی آیه دلگرم کننده است. اگه یه همچه آیهی بر آدم بیاد، درست تو متن سختی ها اینقدر مطمئن میشه و دلگرم میشه که دیگه تمام خستگیاش رفت میشه. یه مرتبه در گیر و دار این حرفا، این بحثا، این فتنه‌گری ها، این حسیگری های جهان کفر، اینکه جوانای ما دارن به شدت حسیگرا میشن، قلب معنویشون رو دارن از دست میدن، یه مرتبه آیه بیاد که قرار روزگاره از اول همینطور بوده است که شیطان قلب ها رو تغییر میده که آرزوی مؤمنین است. شیطان وسوسه میکنه، فی صدور الناس شیطان وسوسه میکنه. خب حالا شیطان وسوسه میکنه جوانهای ما رو میخواد از بین ببره، ابزارهاش ویدیو و نمیدونم عکس و این حرف هاست، اینا ابزار شیطان است. یه بار دیگه هم عرض شد اینجا، آمریکا و عاد و سمود نداره، شکلها فرق میکنه، نیتها یکیه. ابزار شیطان وسیله ایست تا قلب مردم وسوسه بشه، از خدا باز بشه. خب آدم میبینه که خب چی شد، جوانه دارم از دست میرم، فتنه میکنه شیطان، بعد آیه میاد که قصهش نخور، قرار روزگار بوده است، از اول همینطور بوده است که وقتی که یه پیامبری میمده است، یه دینی میمده است، یه انقلاب الهی میمده است، میخواست حرفش رو بزنه، شیطان در امنیه اون انقلاب، یعنی در اون نسل، در اون جوان، در اون برنامه ها چه کار میکرد؟ القای شبهه میکرد، فتنه میکرد. ولی خدا هم چه کار میکرد؟ فتنه و القای شیطان را خنسا میکرد. فیم سخالله ما یلق الشیطان، این اول. دیگه چه کار میکرد خدا؟ ثم یحکم الله آیاته، خدا این آیات خودش رو در قلب متدینین محکم میکرده، پا بر جا میکرده. اینجور نبوده که تو فکر کنی حرف حق تو با تبلیغات باطل شیطان، این دوتا روبرو همه
و در این حد که زوراشون یه قدر است. حالا اون که بیشتر تبلیغ میکنه پس بیشتر نتیجه میگیره، میگه نه اینطور نیست، یه کسی هست که حرف حق دین را در قلب متدینین محکم میکنه، در صورتی که تبلیغات شیطان و القاعات شیطان محکم شدنی نیست. این دوتا مجده سبومش از همه امیدوار کننده تر است. والله و علیم و حکیم، خدا میدونه داره چه کار میکنه، تو از چی میترسی؟ علیم است به هیله شیطان، حکیم است که چطوری برنامهش اجرا کنه. پس اصل این آیه در واقع در مقابل قوقای نیمه دوم آیه 46 که قبلا خوب بحث کردیم روش، نیمه دوم آیه 46 چی بود؟ فإنها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. پیغمبر اینا چشم دلشون کوره، هرچند که چشم سرشون بسیار روشنه. پیغمبر اینها که کور دلند و خوش تکنیک و خوش اسلحه، اینها در مسیر این نظام قوقا میکنن ولی نتیجه نمیگیرن. بعد حالا که میخوام بگه که در آیه 52 تو از این شیطنت شیاطین ترس به خود راه نده. چرا؟ روبروی این جریان تبلیغاتی و القای شیطانی که در درون و بیرون و ریشه هم آخرش در درون انسان داره، اینجا شیطان تحریک میکنه، یک جریان خاص تاریخی ایستاده است. آیه 52 امیدواری زیادی میده به بچه مذهبی ها، به بچه مسلمان ها و به رئیسشون پیغمبر خدا. این اصل آیه است. اما ببینیم که همیشه اینه بدارم، دشمن شما دشمن فرهنگی بوده است در طول تاریخ. این آیه 52 سر به سرش خواستن یه عده‌ای بذارن، هیچ وقت دشمن نظامی برنامهش تا آخر تقویت نمی‌شده است. یهود از روز اول اسلام وارد اسلام شده است، قرارش هم هست. اصلا جنس دشمن شما دشمنیه که یه فرهنگ خاص دارد. ما عمده مشکلمون این است که دشمنمون رو فرهنگش خوب نمیشناسیم. همینطور که دشمن ما فرهنگ ما رو نمیشناسه و همینم اومن غافلگیر میشه. شما ببینید اصلا دشمن ما باورش نمیاد که در دل اسلام یه تشیعی هست که این تشیع اینقدر توانمند است و پرپتانسیل است که یهو کل حیات ستم رو زیر سوال میبره. این رو خوب داشته باشید، پیچیدگی های اسلام بیش از آن است که دشمن بشه ناصرش. برای همینم عموما شبیه خوب خورده است دشمن از اسلام، به خصوص از اون جریان های نابی که تشیع را میداخته است. بحثش جداست که حتما هم میدانید خود وقتی که انقلاب اسلامی به وجود اومده بود، خود به اصطلاح کارگزاران تفکر آمریکایی گفته بودن ما با یک اسلامی روبرو شدیم که سالها ازش غفلت داشتیم. حالا روبرو هم بشن چه کار میتونن بکنن؟ ما از این طرف قضیه کاری نداریم که هیچ وقت اندازه تفکرشون اونقدر نیست که بتونن کاری بکنن. مثل شیطان، از شیطان هیچ وقت اهل مخلص را نمیتونه دور بزنن الا عباده کم این همون مخلصین. اصلا نمیتونست حد اندیشه و حیله شیطان اونقدر نیست که مخلصین را گول بزنه. حد اندیشه شیطان خیال است، حد فهم مخلصین عقل است. شیطان حدش اندازه عقل است که به فهم دا گول بزنه. هیچ وقت ستم و موسی و CIA اصلا نمیفهمد حد اسلام را که بخواد خونسا کنه برنامه های اصیل اسلام را. فهد را گول میزنه، داخل فهد کجاش اسلام است که حالا گول زدنش گول زدن اسلام باشه. حد مقابله ما با ستم، اگر ما در اسلامیتمون فربه بشیم، حد مقابله عقل است و خیال. عقل و خیال که هیچ وقت در همابردی مساوی نیستن. عقل حتما میشکنه خیال را همیشه. قاعده ای فکر کنید، سیاسی فکر نکنید، تحلیلی فکر نکنید، قاعده های عالم را بشناسید. اینه که یهودم فرهنگش با مخاصمه با شما یه فرهنگ خاصه. اینه شما اتفاقی ندونه همیشه یهودی ها وقتی که یک حرکتی تو طول تاریخ به وجود بیاد میاد میره تا اونجا که میشه خیلی مزمارانه زیر زمینی کار کردن، ریشه هایی که خودش تشخیص داره میگیره کنترل میکنه. اصلا از اول فرهنگش این بوده. اینطور نیست که فکر کنید مثلا استثناءن، حالا نه، همیشه از صدر اسلام هم مسلمون میدونسته چطوری مسلمون بشه که مسلمان هم نفهمن، چطوری یواش یواش بیاد که اصابت نکنه با فرمایشات مستقیم پیامبر و کنار این دین بیاد و هر جا که میتونه القای تفکر خودش را بکنه. از روز ما حتی متقلیم از مکه، یعنی هنوز مکه یادتون باشه، هنوز ما مسلمان ها در اقلیت بودیم دیگه، چند تا مسلمان مده مکه داشته، از مکه یهود مسلمان شده به ظاهر و پا به پای اسلام اومده. یعنی تمام 23 سال حرکت پیامبر یهود با پیامبر اومده است با چهره اسلامی، به نام صحابه پیامبر اومده است و اومده است. کعب الاحبار یهودی را شما اینا یه باندی بودن مسلمان شدن هفت دایی توی مدینه توی مکه، حالا شیخین دوتاشون بودن، خب یکیشون هم کعب الاحبار بودن، یه باند هفت نفری در مکه اینا مسلمان شدن، همشون هم یه کاسه. حالا بعضیشون احمقن بعضیشون بدجنسن، اینا اومدن تا پیغمبر و تا اونجا که میتونستن همیشه از دید انکار آیات خدا رو نگاه میکردن. شما نگاه کنید الان تو جلسه ما اگه یکی بناش این باشه که بگرده ببینه کجای سخن من را میتونه پیراهن اسمون کنه علم کنه، این یه جور دیگه داره با صحبت بنده برخورد میکنه تا اون که اومده ببینه چه حرف من میزنم که ممکنه به درد بخوره. حالا شما حساب کنید بنده وقت نقص داره حرفم اگه کسی فکر کنه بنده حرف من بنده نقص نداره حرفم و اصلا متوجه اسمت نیست، او معصومه که فقط حرفش نقص نداره، یعنی قرآن و ائمه. حالا یهود اومده چه کار داره میکنه؟ میدونه که خدا سخنش عین اسمت هست یا ندونه دم اون که مسلمه که سخن خدا عین اسمت هست، اما میخواد مأمور است که بگردد کنار این سخن یه حرفی بذاره که بعداً در یه فضای دیگه بتونه استفاده کنه. من یه مثال میزنم، اگه یادتون باشه یه تیکه تو مجلس یه دی سر به سر دولت میگذاشتن، امام فرمودن شیاطین سر جای خود بنشینن وگرنه معرفیشون میکنن به ملت. خب یه جمله‌ای بود در اون فضا همه می‌فهمیدن یعنی چی، همه می‌فهمیدن شیاطین سر جای خودشون بنشینن یعنی اونایی که دارن سر به سر دولت می‌زنن. حالا این جمله رو برداره بیاست 100 سال دیگه که اون فضای فرهنگی که این جمله در اونجا گفته شده است و همه فهمیدن تغییر کنه، حالا یه جه حساب کنه که این جمله است که 50 سال دیگه میتونم ازش استفاده کنم، 100 سال دیگه استفاده کنم، چه کار میکنه؟ یه پرانتز کنار این جمله با میکنه، 100 سال دیگه میاره رو که مگه در جریان هستین؟ چی در جریان؟ که در مجلس جمهوری اسلامی دو نوع کاندیدا، یه نوع کاندیدای جنی، یه نوع کاندیدای امسی. بعد جنی یه میشازه یه سناریو میشازه، کاری نداره. حالا باور کنید از این بیمزه تر تو طول تاریخ ساخته شده. کاندیدای جنی و شیطانی یک بار اومدن و خلاصه چه کار کردن؟ خواستن به ضد لوایح دولت اقدام کنن. امام متوجه شد و خلاصه این جمله رو گفت. این جمله هست تو تاریخ یا نه؟ هست، اینم تفسیرش. اونجا شما تو تاریخ دارید از جملات امام این که شیاطین سر جای خودشان بنشینند وگرنه معرفیشو میکنن. اونجا که یه سناریو پشتش ساخته میشه اونا میسازن. حالا اون فضا هم که نیست. حالا میگه سندت کو؟ میگه خب سندت تو کو که جنیان کاندیدا نبودن؟ آخه ما که توی قسمت قانون اساسیمون این نیست که درس ما جنیان را کاندید نمی کنیم. ما که انکار نکردیم اینا چون جای اثبات نبوده. مثال عرض میکنم، حالا شما ببینید اومدن چه معرکه ای روی آیه گرفت. اومده میگه که چی؟ که پیامبر وقتی که میخواستن وحی بهشون بشه 100 آیه بر ردش داریم، ولی تا اینا رو ثابت کنی کار تمام شده. ذهن عوام رو که میشه ضایع کرد. وقتی پیامبر وحی بهشون میشده بعد شیاطین میمدن این وحی پیامبر رو توش تصرف میکردن. چی ساختن یهود؟ خوب دقت کنید که به قلب پیامبر وحی میشده، شیاطین هم در قلب پیامبر تصرف میکردن و میمدن این آیات رو ضایع میکردن. بعد وقتی که می نوشتن آیات پیامبر را، خوب گوش کن، بعد آیات هم که نوشتن کدوم آیاته؟ اوناست که شیطان گفته به قلب پیامبر. حالا ما چند آیت قرآن پس داریم؟ دو تا، دو نوع آیه اینا را ساختن. و خوب گوش کن که یه سری آیاتی که خدا فرستاده است، یه سری آیاتی که شیاطین القا کردن. حالا بعد خدا یه سری آیه آورده است که آیاتی که شیاطین القا کردن نسخ کنن. حالا اینجوری حالا ببین از این با آیه میخونه، یعنی همین چه ضربه این میخوره. نتیجه چی میگیریم؟ نتیجه میگیریم پس این قرآنی که دست من شماست آیات داره که شیطان گفته است. اون مگه همینه نمیخواست؟ اون هم نمیخواست، میخواست یه جوری القا کنه به ما که این قرآن درش خلاصه مدسوس است، درش شیطان دست برده است. تموم شد دیگه. این قرآن از یه کتاب اعتماد و مطمئن بودن این کتاب از دست ما رفت. حالا وقت الا ماشاء الله اومدن روایت، حالا آیه رو ببین، آیه رو تصفید یه جوری، حالا من براتون دوباره آیه رو میخونم، اصلا نمیشه اینا باره آیه کرد. ولی خب اگر که فرهنگ قرآن رو ما نشناسیم کنارش که میتونه یه کلمه بذاره حالا هر چی شد. بعدم خب میدونیم که اینا عکس کردم فرهنگ یهود را عموما مسلمان نمیشناسن. ولی با اینکه قرآن، من یه لحظه یه زمان احساس کردم انگار یک سوم قرآن یهود شناسیه. خود من برام تعجب بود چرا خدا اینقدر در یهود شناسی مصره. چون فرهنگ یهود رو اگه نشناسید نمیتونید اونجور که باید و شاید قرآن دونه بشناسید. کنار دین شما تا به پای دین شما فرهنگ یهود اومده، هر جا تونستید القا کرده از حرف خودش بینش خودش. و ما الان بسیاری افکار مسلمان هامون آلوده به یهودیت هست. بزرگان ما میگن، ما رمان بزرگان ما تو حوزه ها کلی وقتا پدرشون در میاد به خود بعضی از روحانیون حوزه ها ثابت کنن که آبا اینا یهودیت هست که تو فکر میکنی. همین یک سال پیش بوده اینجا کلی آیت الله جوادی حفظ الله تعالی در درس تفسیرشون تلاش میکردن سند میبردن که به بعضی از آقایون ثابت کنن بابا کلا داره ترد میره، این که تو داری میگی قرآن نسخ شده است و خلاصه بعد از آیاتش تحریف شده است، اینا یهودی ها تو دامن تو گذاشتن. البته ایشون خیلی مدلل و قوی ثابت میکرد، ولی بالاخره وقت میگرفت. یا نه برای ما تعجب بود که چرا فلان آقا که در حوزم درس خونده اینجوری فکر میکنه. خب جای تعجب نیست، ما روایاتمون و روایات ما درش دخالت کرده، جعل شده از بعضی روایات. انشاءالله اینا را خودتون مطالعه همین بحث این آیه را هم انشاءالله نگاه کنیم مفصل علامه بحث کرده. میخوام جمع کنم بحثی که اول باید فرهنگ یهود را بشناس. اون وقته که میبینیم الا ماشاءالله کنار افکار دینی ما افکار خودشون را آوردن. و اگر شما دقیق بشید به دین خیلی خوب میفهمه. اتفاقا دین اسلام اینقدر محکمه که خودش کمکتون میکنه که حرف نامحکم یهود رو بشناسید. یعنی اینم فهمید. مثال میزنم، مثلا شما میگه یهودیت جسمگرا، معتقدن خدا پا داره، حتی مثلا معتقدن که خلاصه جهنم پر میشه. و عجیبه که تو تفسیر آیات ما حرف یهودی هست که مثلا جهنم پر میشه و خدا پاچهش میزنه بالا فرو میکنه تو جهنم میره پایین دوباره آدم میریزن توش. این حرف ببینید این تو تفسیرهای ما آمده، ولی ما عیناً میدونیم این جا پا یهودی هست. میگن یه احیاط به تحقیق تحقیق و اینا نمیخواد که این نوع تفکر که برای خدا پا قائل باشه ما پاچهش رو بالا میزنه میزنه. خب این دیگه احیاط نیست که ما رو خانه رو تحقیق کنیم سند اینا پیدا کنیم که مثلا در قرن سوم وارد متن دین شده. اینا رو نمیخواد. اگه از روز تولد اسلام وارد دین شده، اگه از زبان یه صحابه پیامبرم وارد دین شده، بی خدا با مد وقتی میگه لیسا کمسته ای شکر یه بحث نداریم با هم آقا. اینه که فرهنگشون رو که بشناسی، تفکرشون رو که بشناسی، به خوبی میفهمید این مرد مرد دینی نیست، این مرد مرد تفکر یهودیست. پس یهود خلاصه یه همچی فرهنگی داره که بناست بیاد و دین رو زاید کنه. دلتش هم مشخصه، چون دین خودشون هم اصلا کارش این بدبخته اینقدر خرابه که دین خودشون هم به دست خودشون خراب شد. نه اینکه بکنید دین هم ما رو میخوان خراب کنن، دین خودشون هم از بین بردن. آخه اینا پیامبرانشون هم، یا خودتون نارو مطالعه کنید، اینا اینقدر بیرحمه که بدترین تهمت رو به پیامبرانشون میزنن، به پیامبران خودشون هم بدترین تهمت ها رو به پیامبر خودش میزنه. اینه دیگه، اونه که بقیه عبایی ندارن که به معصوم ما تهمت بزنن. ولی آنی شما از جا باید بفهمید، اگه دیدید پایی یه پیامبری را دارن میکشن وسط در یه آلودگی، این من مثل فرهنگ یهوده. چرا؟ چون ما در دینمون داریم که چی؟ همه انبیا معصوم هم. هیچ پیامبری هیچ نقصی نداره. خب حالا با این شرحی که آقایون دادن، چه خلاصه شیطان در قلب پیامبر دخالت، دوباره آیه رو بخونیم. نه کجای آیه در میاد، دوباره از اول. و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، نفرستادیم قبل از تو پیغمبری چه نبی چه رسول، الا اذا تمنا، الا وقتی که آرزوی کرد که چی؟ آقا پیغمبر چه آرزو میکنه؟ آرزو میکنم که مردم مؤمن بشن، که کفار نابود بشن. معلومه چرا خدا نمیگه، بلکه معلومه پیامبر چه آرزو میکنه. الا اذا تمنا، اون پیامبر علق شیطان کجا؟ فی قلبه یا فی امنیته، یا که خودش گفته است، نگفت که فی قلبه، فی امنیه، در آرزوش. دور از اول، آرزوی من شما چیه؟ مثلا بنده آرزو میده که این ساختمان رو بسازم. خب حالا اگه یکی بخواد سر به سر آرزو منو داره چکار میکنه؟ خب میشه خودمونو خراب میکنه. الا اینکه شیطان آمد در امنیه پیامبر القا کرد، امنیه پیامبر میگه مردم متدین بشن، اومد القا کرد در قلب مردم که مردم وسوسه بشن ضد دین. نه میگه پیغمبر جان نترس، اصلا سیاق سوره چیز عجیبیست. میگه میخواد این آیه 52 آیه دلگرمی پیامبر است که پیامبر نترس در مقابل حسیگراها، نترس. فینسخ الله ما یلقى الشیطان، خدا اونچه که شیطان القا کرده سر نسخ میکنه. شیطان چیا القا کرد؟ وسوسه تو مردم. میگه خدا نسخ میکنه. واقعا اینطور نیست آقا؟ که با خودتون تعجب نمی کنید این همه رادیو و مجله قسم خوردن که ضد انقلاب اسلامی تلاش کنن. شما این تیکه واقعا اینها رو من نمیدونم، کسی که اینها رو معجزه امام زمانی نبینه خواب است. شما این دو هفته بر مسئله رهبری، شما دقت کردید؟ اصلا دیگه کاری، یعنی بدترین تهمت ها نبود که نزنن به نظام. به انواع روش ها اینا رو از دست ما میگون، فکر نمی کنیم چیزیه. اینقدر تلاش، شما ببینیم رفتن کیا رو آوردن پشت رادیوهاشون، کسا عجیب و غریب. من نمیدونم بعضی اینا با این کارشون چه ننگی بر خودشون زدن که یه جور یه کار میخواستن بکنن. به نظر من میخواستن یه کاری کنن که عظمت فقاهت را که در مسیر ولایت باید بیافتید این نشه. اونا آقا خوب میدونستن والله چه ضربه بزرگیست اگر که ولایت و فقاهت مسیرش در نظام یه شکل خاص بگیره. اونا میدونستن این کار دیگه یعنی تو قلبشون. شما دقت کنید ببینید اینا چیا میگفتن این دو هفته. خب واقعا من بدنم نمیلرزید، من که میلرزید. من وقتی این رادیوها رو گوش میدادم واقعا نگران بودم، گفتم که میزنن ضربه، چقدر میزنن. نمیترسیدم که مثلا نظامو بگیرن، نه میترسیدم که بالاخره یه سری جوانای ما را بزنن، یعنی ضربه ایدئولوژیک بهشون بزنن. خب اصلا یه مرتبه شما میبینید خیلی ساده جامعه مدرسی و روحانیت مبارز بیان کاندیدای فقاهت معرفی کنن، کاری هم که آقا اینا نکردن، یه هفته یه سه تا اصلا کاری نکردن، ولی آقا تمام آتش ها تمام شد به این راحتی جهت گرد. اینا نمیدونستن چه نقشه‌ای داشتن، اینا امید داشتن بریزن به هم کشورا، خیلی امید داشتن از حرفاشون. حالا این یعنی شیطان به قلب یه عده‌ای القا نکرد که وقتشه؟ خب وقتش بود دیگه، از کی از این بهتر که تشتت فقاهت پیش اومده بود یا نه؟ شما دیگه آثار اون عباد صالح شاگردان مرحوم آیت الله حائری که تمام شد، یعنی درست همه امیدش این بود که وقتی آیت الله عراقی رحمت الله علیه فوت کردن دیگه اینا میفتن به یه سردرگمی پریشانی، حسابش من درست بود، یعنی حساب خیالی و تفکر جزئیشون درست بود. یخته فکر کنید شرایط واقعا شرایط وحشتناک بود، مثل اومدن صدام تو ایران بود. صدام هیچ اشتباه نکرد، بلند شد اومد، حساباش همه درست بود. ما لشکر 92 اهواز دیگه نداشتیم، هیچ انضباطی نداشتیم، یعنی کجای حساب صدام غلط بود که تخت گاز بلند شد اومد تا پشت نبرد اهواز؟ به قول یکی از استرهای عراقی میگفت ما هرچی گازیدیم آمدیم یکی جلومونه نگرفت، خودمونم موندیم که آخه نقشه هست این بیچاره، بگرم نقشه ما چشیدیم که حالا بخواهم دورشون کنیم، نگو اصلا کسی رو نداشیم جلوشون باستیم، تعارف نداریم. آقا نقشه هاشون درست بود، یعنی شیطان بر اساس شرایطی که حساب کرده بود درست هدایتشون کرده بود. چی جلوشون رو گرفت؟ من نظرم از خدا، یعنی اینجا خدا خونسا کرد نقشه ها را، خدا ناظر بود که شیطان در قلب مدنی داره القا میکنه که لشکر 92 اهواز را بپکون. شیطان استاد شده بود برای مدنی و خدا هم ناظر بود. آ شیطان هم خوشا، اول لشکر 92 یه زرهی را منفجر کرد، بعد به شاگرد دومش صدام اطلاعات خوبی داد که چه آقا شکلش اینه که یه بدبخت تو اهواز تلفن میکنه که آقا لشکر زراعی دو نداری، این شکل کار است، خطش مال شیطان است، قلبم قلب خیالی شیطان با خیالات اونا سر و کار داره. صدام هم حساب کردید این اهواز و اینا که این آرزوی دیرینه علم دم دستش اومد، یعنی انقلاب اسلامی آرزوش چی بود؟ که خوزستان جنگ نشه. شیطان چه کار کرد؟ القا کرد، یعنی سر به سر آرزوی ما گذاشت، ما بخاطر خوزستان جنگ نشه به کارم برسیم. خب حالا نتیجه چی شد؟ نتیجه چی نگاه کن، فلین سخ الله و ما یرق شیطان، خدا اون چه که شیطان القا کرده خونسا کرد. چه کار کرد؟ بچه زدمنده و بچه های سوسنگرد و اهواز و خرمشهر رو بچه های اسفان و ترمین رو راه انداخت. آخه اگه کش کشه چرا خدا نکشه؟ تشریعن عرض میکنم تکوینه ها، تکوینه همش ما به خدا سارا میرسیم. از اون بر شیطان صدام رو القا کرد، خدا و مقرب و اینا که دیگه کسی نخونده بود که یهو این همه جوان خود ما عبرتی بودیم، خدا میدونه به امام زمان ما عبرتی بودیم، این همه حرارت یکی عجیب. من اون زمان که درست اول جنگ بود همین در پادگان فضیل اصفهان بودن، مثلا سر همین که اول که جنگ شد ما خودمون عبرتی بودیم، یک حرارت، یک انرژی، یک عشق عجیب و غریب. خدا میدونه صحنه هاش رو نمیشد فیلم برداری کنی، اینا که تلویزیون نشون میده یک میلیاردیوم اون نیست که ما دیدیم تو همین پادگان. حالا بیا جبهش جدا، خب اینا اومده بودن، ما نمیدونیم که اینا رو فرستاده بود. آقا در روبروی پادگان 15 خرداد پسره را نبردندش انداخت خودش جلو ماشین، گفت چه میکشم خودم، آقا شانسی نمورد. این کی نفرساد؟ فیم سخ الله و مایو. خوب آیه رو نگاه، این آیه قیمتیست، هم نمیخواد از ما بگیرن. خدا القای شیطان را نفخ کرد. چی باورش مد به این راحتی دو گروه مسلمان نه زور دارن، نه شمشیر دارن، نه تبلیغات دارن، نه بی بی سی دارن، نه سی آی ای دارن، هیچی ندارن، به راحتی معرفی کردم مجتهدین ما را، همش تموم شد، هر کی هر راهی رفت. این میخواد به من و شما بگه بچه مسلمون ها یه نگوید ماهواره پشتمون دینداری کنید، قرار دنیاست که شیطان القا کنه، خدا هم القای شیطان را خونسا کنه. این یک دو چی؟ ثم یحکم الله، یحکم الله آیاته. این بچه هایی که اومدن تو نهضت و واقعا دینداری پیشه کردن میمونن، اما این ضد انقلابه هر روز یه رنگیه، اون نمیمونه. آخرش هم شما خودتون نگاه کردی هزار تاشونو میشه با یه تشر چکار کرد ریختشون اون. میگن میرزا رضا کرمانی وقتی که ناصرالدین شاه لعنت الله علیه را کشته بود، بعد این غلام سیای ناصرالدین شاه خب آقاچی ها دوست میداشت، به ناصرالدین شاه گفت آقاچی، بعد اومده بود به این میرزا رضا کرمانی گفته بود چرا آقاچی را کشتی؟ گفته برو. دوباره گفته بود آخه چرا آقاچی را کشتی؟ دیده بود این سید بیچاره این میرزا خیلی ساده ساده نشسته چه باشه، گفته بود یقین هیچی نیست. دوباره سپون بار گفته بود چرا آقا چیه گفته بود؟ این هم یه بیخی محکمی کرده بود، مرده بود آقا، مرده بود، مرد. خب آخه اینه دیگه، طرفدار ناصر دین شاه باید بیخی میمیره. حالا بچه های ما هم باید بیخی میمیره. چرا نمیمیرن؟ برای اینکه یحکم الله آیاته، آیاتش رو محکم میکنه تو دل متدینی. شما از چی میترسید؟ از چی میترسید؟ شیطان القا میکنه پس نیفت نترس، هیچی نمیشه، کیک کن. برای که نتیجهش اینه که خب خدا نصر میکنه. این یک. دو، آیاتش رو محکم میکنه. سه، علیم است، میبینه که شیطان به مدنی میگه لشکر 92 هزار اهواز را به پکو. علیم است، میدانم، میداندم صدام را میفتد میان. خب نتیجه چی میشه؟ خب حساب کار خودش هم میکنه. بنابراین هیچ کس نمیتونه حیله کنه در مقابل خدا، چون حیله اونه که لو نره، هر چیزی پیش خدا لو رفته است. پس علیم است به نقشه شیطان و حکیم است، آخرش اونجور که باید بشه میکنه. پس میخوام عرض کنم، بر همین دوباره خوندم، از هرچی هم بخونی معنی داره. میبینید که اصلا از خود آیه بر نمیاد که یه همچی برخورد بکنید. حالا بعضی مفسرین اومدن تمنی و امنیه را به معنای قرائت گرفتن، بازم طوری نیست. امنیه دو معنا در لغت عرب میگه. حالا من با معنی قرائت میخونم آیه را. پیغمبر جان، و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، هیچ پیغمبری قبل از تو نبود الا وقتی که میخون آیات را علق شیطان. چه اشکال داره؟ بنده این حرفا را میزنم، خدایی نکرده شیطان همین حالا تو قلب شما خونساش بخواد بکنه. طور میگه نمیشد، هیچ وقت نشد که پیغمبر آیات خدا را بخونه الا اینکه شیطان چه کار کنه؟ القا یه سو بکنه، علق شیطان فی امیه، در خوندنش. یعنی وقتی داره میخونه که رو مردم اثر بذاره، قلب مردم خونسا کنه. میگه طوری نیست، خدا خونسا میکنه کار شیطان را. چون خودتون قرار وقتا دیدیم ما دیدیم بعد موقع سر کلاس همون اونجا که میخوام نتیجه بگیریم بارها، خب این شده است دیگه. چون مثلا این طرف اصلا معلوم است توفیق نداره، اول جلسه اول و دوم و سوم میاد، مثلا ما سه جلسه بحث میکنیم، میخوام جلسه چهارم یه نتیجه خوب بگیریم. به جان خودم یه مرتبه میبینیم همون که ما میخوام اول نکته یه نتیجه رو بگیریم، یو یارو اجازه میگیره میره یکی دیگه دست. حالا چی ها شما؟ شیطان میدونه که الان شما ساعت دونه مثلا کجا گذاشتید. خب بدون که نمیگه، نگر میداره آنی که من میخوام نتیجه بگیرم یادت میاره که ساعتت کو. بشر شیطان یه روانکاو وارده. خب یادت، خب اون میدونه که چه کار کنه. حالا اگر که تو بندگی کنی قبل از این که شیطان برای جا ساعت تو نقشه بکشه، خدا زودتر به ساعت برد و برو تو جلسه که یو یادی نیاره. زودتر خود علیم است دیگه. عوامل تحریک شیطان را خدا زودتر خونسا میکنه، یا اوناش که لازمه بعدتر خونسا میکنه. ما زودتر بعدرش از خودمون میگیم. مسئله روشن شد؟ پس این آیه آقا خیلی به ما کمک میکنه. من میخوام بگم اگه فضای سوره دستمون باشه، این آیه یه آیه است که میخواد بگه اصلا در مبنا شما نترسید از القای شیطان، شما کار خودتون رو محکم ادامه بدید، یه کسی فوق شیطان در صحنه است که خالق شیطان است و اون خداست خونسا میکنه. و ما اینا بارها دیدیم، اصلا ما در دعای روز دوشنبه مگه نده که خدایا یه عده‌ای از من بدشون میاد، خدایا قلبشون نسبت به من خوب بشه، اصلا استقفا. شما یه مرتبه یکی از دستش ما گره بندم، مثلا مادرتون یا پدرتون یه مرتبه از شما افسرده است، یکی از وظایف این است که استغفار براشون بکنی، ناخودآگاه قلبشون برمیگرده. شما اینو نیدی؟ اینو تا امتحان نکرد امتحان کنی؟ شما یکی یا قلبش آزرده به هیچ وجه هم نمیتونی به دست بیاری، براش استغفار بکن، براش یه مقدار استغفار بکن، فردا ببینی اصلا انگار قلب اون قلب نیست، تأثیر میذاره، قلب رو خدا دست میگیره، خونسا میکنه، حتی حیله های شیطان و کدورت رو از بین بره. شما در دعای روز دوشنبه هر نمیخونید که خدایا تو خودت قلب یه عده‌ای که از دست من گله مندم برگردون، پس معلومه که ازش میاد که شما ازش تقاضا میکنید و شما چنین اعتقادی دارین که دارین این دعا رو میخونید. بعد میفرماد که چرا حالا شیطان این کارو میکنه و ما این کارو میکنیم؟ لیج علما یلق الشیطان و فتنتن. به 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 این یارو گفتی خدایا قربان شیطانت برم، برای قربان شیطان چه نمیشه را قربان خدایی که شیطون داره میگه، اما درست نمیگه، ما قربان اون خدایی میگیریم که شیطون هم داره، که چگار میکنه با این شیطان؟ راحت میکنه ما را. اگه شیطون آدم بده را کلا سرشون نمیذاش، حالا ما چه خاکی به سرمون میکردیم؟ بد و خوب قاطی بود، خیلی مشکل میشد، خیلی مشکل میشد. اگه شیطان نبود یاران شیطان چطوری معلوم میشدن؟ حالا آیا رو ببینیم؟ لیجعلت، خب چرا خدا شیطان درست کرده که القا کنه ذهن را؟ لیجعل ما یلقی الشیطان، برای این که امت شیطان القا میکنه، فتنتن، فتنه و آزمایشیست، للذین فی قلوبهم مرضون این یک، و للذین قاسیت قلوبهم این دو، برای این که بیمار دلها و قسی القلبها امتحان بدن، معلوم شه. خیلی قشنگ است این نظام که شیطان داره تا معلوم شد این بیمار دل است، جزء جبهه اسلام نیاد. بهترین خدمت به انقلاب اسلامی کی بود؟ وقتی که غیر متدینین از متدینین جدا شدن. اول جنگ رو یادتونه؟ اول انقلاب، اول انقلاب بازرگان ما هر طاغوتی شده بود مذهبی. خیر ببینید بازرگان همطور که شیطون را خدا آورد، این بازرگان هم یه هم چیزی بود برای ما، یعنی خیر ببینید خدایی که شیطان داره و انقلابی که بازرگان داره، خدا میدونه من کار شخص ایشون کار ندارم، فکر ایشون همون فکر شیطان، فکر آقای بازرگان، فکر آیه 46 سوره حدیث، یعنی حسیگرا. تمام اینا که بحث کردم میخونه با آقا بازرگان. من دوباره اصلا من شخص ایشونا کار ندارم، ما یه فکر حسی داریم که فکر حسی اروپایی ضد دین است، همون بحثایی که قبلا شده است. بازرگان که اومد چه کار کرد؟ میدان داد تا بعدا بتونن بدی کنن. خب یه مقدار انقلاب تصفیه شد، باید تصفیه میشد، حسن نزیها این تیپا روشن شدن، امیر انتظاما روشن شدن، اینا لو رفتن، کعبشون آمریکا بود، به امام علاقه مند بودن ظاهرا، معلوم شد نه آقا اینا کعبشون آمریکاست، قبلشون آمریکاست. بعد بنی صدر اومد باز یه مقدار دیگه تصفیه شد. من اینا نقل قول دارم از یکی از عزیزان که مرحوم شهید مطهری فرموده بودن وقتی که بنی صدر از هواپیما اومد پایین با امام اینا اون آمدن، ایشون گفته بودن خدا رحمت کنه شهید مطهری که وقتی دست بنی صدر من گرفتم دست بدم، یه لحظه احساس کردم دست شیطان تو دستم است. از این قلب بیدار شهید مطهری این کار بعید نیست. اینم باز آقا بنی صدر، یعنی دوباره انقلاب یه کمی چی شد؟ زلال شد. بعدش جنگ اومد که بهترین رحمت به انقلاب جنگ. هیچ رحمتی بزرگتر از رحمت جنگ به انقلاب نبود. امام عزیز فرمود این جنگ پایه های انقلاب ما رو محکم کرد. این باید خیلی حرف، خیلی حرف باید. جنگ شد خیلی دیگه زلال شد. جنگ شد که ما بسیجی پیدا کردیم. و اگه یه ملت بسیجی نداشته باشه ملت رفته. آمریکا هنوزم که هنوزه از بسیجی های ما نگران است. یعنی جنگ بسیج، جنگ یه جبهه زلال به ما داد که همه امید انقلاب به همین جبهه زلال است و همه نگرانی دشمن است که همین جبهه را ظاهر کنه. این که میگه یه بسیجی که یه وقت چپ میکنه و کج میشه علم میکنن، چون مثل یه روحانیه. چرا یه روحانی که خطا میکنه خیلی علم میکنن؟ چون حیاتشون به حسب روحانیت و بسیجیه. اونا میخوان ما بگن یه جبهه شکست. خب جنگ ببینید چه زلال بود. جنگ خودش مثل شیطان که ما را اذیت در ظاهر کرد، ولی جبهه را زلال کرد. حالا آیا ببینید، یعنی فتنتن للذین فی قلوبهم مرض، امتحانی شد برای اونه که قلبشون مریض است و برای اونه که قلبشون قسی است. حالا میگم معنیاش چه فرق میکنه. یعنی چی؟ یعنی اینا روشن شدن. یعنی شیطان اومد شرایط طور شد که اینا شد لو برن. یه مثال میزنیم، یه وقته که یه شرایطی پیش میاد که معلوم نیست طرف آدم خوبیه یا آدم بدی، بعد همچی جد رعب و وحشت هم نیست که خودشا قایم کنه، نفاق پیشه کنه، خودشا لو میده. خب این شرایط بده یا خوبه که بتونه خودشا لو بده؟ من بارها عرض کردم همین شرایط که شما میبینیم که الان به شدت یه دهی خودشون رو میکنن، چهره خودشون رو میکنن، این یه خدمت هست. یعنی ما با توجه به اینکه معتقدیم انقلاب بوته داره و به این چیزی هم تمام نمیشه، اگه کلی از این لخت و پتیان بیان تو خیابون انقلاب شما رو نمیگیرن. ان شاء الله به لطف خدا، خدا از این طریق این شرایط ما رو بیدار میکنه که حسابمون رو با اینا تسویه کنیم. شما ببینید چقدر شرایط عجیبی شده است. اینا ما نمیپسندیم ولی تکوینن این حقه. مثل شیطان است، ما شیطان رو نمیپسندیم ولی این حقه. شرایط عجیبی نشه. یارو قیافش رو میبینیم یک علیه السلام محاسنی داره. اصلا آدم میگه فقط باید پشتری نماز کن، بعد این پهلوش یا خانم فکولی نشسته است تو ماشین. خب این چی شد؟ یعنی الان معلوم شد که این اینقدر چشماش باز نیست که با این ریشش خودش حفظ میتونه بکنه، با این خانم فکولی خودش خراب میکنه. چی داره این کار میکنه؟ شیطان. شیطان داره به قلب این القا میکنه که چیزی نیست، این زنه بهشون پهلو. ما چی میفهمیم؟ ما میفهمیم که آقا کیست. شاید بگو آدم یا توی شهر دیگه این حرفا نیست. آقا مردم ما به لطف خدا اینقدر حواسشون گاهی جمع است که چه داره تو دهه مادر بزرگش هم یه کاری بکنه تو حراست ادارش پیدا میشه. چی اینجوری؟ مردم به خیلی حساس هم. میخوام ارز کنم این پس خدا میفرماد که چیزی نیست. خداوند این شیطان را اجازه میده القا کنه تا بیمار دلها و قسی القلب لو برن. بیمار دل چیست؟ اونایی که یک، یعنی دیدیم بعضیا بین مسلمانی یا کفر موندن بیچاره. نه مسلمانه تا پاکار، نه من بیدینه تا بیکار. اینجوریه دیگه، قشن هست. ما هم میبینیم، بنده مثلا گاهی میبینم بعضی آقایون اول مسلمانیشونه، خیلی هم خوشحال است، ولی بنده امید ندارم به این. چرا؟ چون این فعلا تازه مسلمان است، با یه خلاصه کشمش گرمیش میشه، با یه نخوچیش سردیش میشه. اینا نمیخواییم ما. این اگه یه مدتی امتحان داد در شرایط کفر کافر نبود، در شرایط القای شیطان تحت تاثیر قرار نگیره. اینجور نیست. حالا مثلا تو محل شما، تو مثلا دانشگاه، توی انجمن اسلامی، توی شرایطی محرم، ماه رمضان، میگه بخ آقا خوب شده است، چون الحمدلله خوب شده است. اینجا شیطان بستن. شیطان اگه باز نشه ما چه خاکی به سرمون بکنیم؟ این آقا لو نمیره. این مریض القلب است. مریض القلب غیر منافق حساب. مریض القلب تو قرآن داریم کی؟ کسایی که دینا قبول دارن یه جا داریم و یهود و نصارا هم دوست دارن. مریض القلب یه نمونش همین هست که هم میخوان زندگی اروپا داشته باشن هم دیندار باشن. دیدیدم که یه روز میام میگم این اروپا ما حرفش میزن اونا عقلش میکنن. فکر میکنه مثلا حالا اگه چهار تا خیابونشون ترک تمیز بود این اسمش دین است، یا اگه راست گفتن این اسمش دین است. دزدان به هم وقتی میخوان دزدی کنن راست میگن، بعدا میان دعوا میکنن. اینا که دین نیست. منظور عرضم اینه که این مریض القلبه را خدا شرایطی فراهم کرده است به نام القای شیطان که لغه یکی قسی القلبه. قسی القلبانه که اصلا رو قلبشان هیچ معنویت اثر نمی کنه، ولی اینقدر زبر و زرنگن که خودش نه چطوری نشون میدن خیلی منظم. عقل جزئی دارن، عقل جزئی زرنگ. اینا را تو انقلاب داشتیم چطوری لغه داشتیم؟ یه کسی که اینقدر آقا ایشون مذهبی میزد که ما گفتیم نه دیگه باید بریم یه فکر تقاضا کنیم مثلا از دادستان که آقا ایشون اصلا بذار رئیس دادگستری شهر فلانجا. بعد یه شرایط پیش میاد بچه مذهبی ها با یه خانم لا مذهبی که اصلا مسلمان نبوده اینا دعواشون شد. بعد بچه های دن به به تو اون جلسه دیگه نتونست خودش رو حفظ کنه، با اون خانم دست داد و شروع کردن. خلاصه شیطان اینجا اومد به کمک ما بچه ها لو رفت. و اگه این نایمده بود همچنان قیافه، بعد معلوم شد اصلا این دین نداره، اصلا این یه ذره دین هم نداره، ولی اینقدر زرنگ بود که دست بچه ها رو خونده بود. حالا کی باید به کمک ما بیاد ما رو نجات بده در دست اینا؟ شیطان. پس قربان خدایی برم که شیطان داره. اگه شیطان نبود ما چیکار میکردیم؟ اگه شیطان نبود بنی صد لو نمیرفت. حالا خدا شیطان داشتنش خوبه، اما شیطانش بده. مثل صفر تو آموزش و پرورش، آموزش و پرورش صفر داشتنش خوبه، اما ما صفر بیاریم بده. ما نباید صفر بیاریم، اما باید صفر باشه، اگه نه بیست بیست نیست. ان الظالمین لفی شقاق بعید. میگه نگران نباش، ظالما در یک شقاق. شقاق از نظر خود ظاهر لغت یعنی همون بدی، عصیان دوری هستن، اما خیلی قشنگ شقه شنیدیم که میگه مثلا گوسفند دو قسمتش کردیم، یعنی جدا کردیم. میگه ظالمها نسبت به خط اسلام خیلی دورن، در شقه دوری هستن. یعنی ما شرایطی فراهم میکنیم که این که ظالمها از اسلام دورن پیدا بشه. پس چرا شیطان باید به میدان باشه؟ برای اینکه خط توحید زلال بشه. خب چرا شما نباید نگران باشی؟ برای اینکه شیطان بناست القا کنه تا یاراش لو برن. چرا نباید نگران باشید؟ برای اینکه خدا اونجایی که شیطان بخواد آرزوهای ما را ضایع کنه خونسا میکنه. خیلی قشنگ دوباره از اول. این که یه سری آدم های ظاهر و صلاح قلب بیمار لو برن به ضرر انقلابست یا به نفع انقلابست؟ به نفع انقلابست. این که یه همه انقلاب اینا بدوزند و اینا بشن تمام نظام اسلامی، خدا نمیذاره. ما آرزومون چیه؟ امام ما آرزوش چی بود؟ که این مملکت اسلامی بمانه. خب شیطان میخواد چکار کنه؟ نگذره این مملکت اسلامی بمانه. میاد چکار میکنه؟ یاران خودش تحریک میکنه تو چارباغ را میندازه. خب بچه مسلمونه ترسشون چیست که خب تموم شد همه آدم رو بد شدن؟ میگه که شیطان میخواد از طریق اینا چیه تو را به لرزونه؟ امنیه تو را، آرزوی تو را، یعنی اینا را تحریک میکنه که انقلاب از تو بدزده. حالا میتونه یا نمیتونه، خدا نمیذاره شیطان انقلاب از تو بدزده. فینسخ الله ما یلقی الشیطان، ما یلقی الشیطان. خدا نسخ میکنه اون چه شیطان کرده بود. شیطان چه کار کرده بود؟ فوکولیا رو آورده بود تو خیابون، یا میخواست انقلاب رو بدزده؟ میخواست انقلاب رو بدزده. خدا اینا خونسا میکنه. اون وقت نفع ما از شیطان چی میشد؟ یاراش لو میرن. یاراش که لو رفتن انشاءالله در یک انقلاب اداری ناب دیگه بچه حزب الله، یا این آقایی که زنش فوکولیاست، دخترش هم اینطوریست، پسرش هم اینطوری، نمیذارن کارگزار این نظام باشه. یعنی عده بنا سرایت سرایت نظام الهی بشه، حالا یا با اومدن امام زمان صلوات الله علیه، و با توجه به اینکه امام به ظاهر باید حج کنه، خب باید ظاهر لو بره، پس داره لو میره، یعنی پس فقط سبحان الله. بعد میگه که ولی یعلم الذین اوتوا العلم، به 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 اینجا انه الحق، و دیگه این کارو میکنیم که بچه حزب الله یا بفهمن این کار حقه که ما داریم میکنیم، من ربک، از طرف پروردگار توه پیغمبر، پروردگار تو هم که اشتباه نمی کنه. پس دیگه چی؟ اونجا دقت کن، لی یعلم یعنی نا، یعنی برای چی خدا این کار کرد؟ برای دوتا که اینجا گفته است، یکی این که لو برن، یکی این که شما بفهمید چه نظام قشنگیست، بفهمید که انهو، این انهو را بزنید به این که خدا القا می کنه، ببخشید این که شیطان القا می کند حق است. که چی حق است؟ که باید شیطان القا کند که دوست از دشمن جدا شه. لیعلم الذین اوتوا العلم، برای این که بفهمن اونایی که بهشون علم داده شده است، یعنی حکیمان، یعنی بچهای متفکر، انه الحق من ربک، این جریان، این حرکت، این نظامی که شیطان دارد و نفس خدا هم داره، این حق است از طرف پروردگار تو، فیؤمنو بهی، پس مؤمن بشن به این نظام، دلشون گرم باشه، فتخبه تلهو قلوبهم، و قلبشون محکم بشه. من حرفم اینه، اگه شما یه روز ماهواره بیارید، یه روز مجله بیاد، بترسید که انقلابتون از دستتون میره، قلبتون محکم نیست. اگه بترسید که وظیفه دون انجام ندین، این خوبه. این که من شما باید بترسیم آیا وظیفه‌مون رو خوب انجام داده یا نه، اینا ما باید دائم بترسیم. این که بترسیم وای ما زورمون به آمریکا نمی‌رسه، این خیلی فکری بده، این نشون میده که قلب دیندار نیست. میگه ما یه کاری کردیم که بچه مسلمان قلبشون محکم بشه. چرا گفتم بچه مسلمان؟ چون میگه اوتول علم و ان الله لحاد الذین آمنوا. خیلی حرف عجیبه، جلسه دیگه بحث می‌کنیم. خدا حتما مؤمنین را به نتیجه میرسونه، هادن یعنی هدایت میکنه، یعنی به گمراهی و به اذهلال و نفله شدن نمیرسونه. به چی؟ الی صراط مستقیم. صراط مستقیم یعنی چه؟ یعنی راهی که کج و کوله نمیشه، راهی که نمیشکنه. پس خدا میخواد یه کاری کنه که بچه مسلمون ها اولا دلشون محکم شه، در ثانی مسیرشون مستقیم بشه به مسیر مستقیم بی تلفاتی که محکم و استوارس قطع بشه. چون این امریکا را هر روز یه حرف میزنه، چون دلش مستقیم نیست. امام از اول یه حرف تا آخر، چون دلش مستقیم نیست. اسالو که بند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوب و ازغنا حلاوة ذكره و لذة مغفرته و اقرر عيوننا يوم لقائك برؤيته و تولى امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حق صاحب قرآن قلوب ما را ظرف معارف قرآن قرار بده. پروردگارا عشق اهل البيت عزيز را در جان ما به حق فاطمه زهرا شعله ور بگ گردان. آمین. پروردگارا قلب امام زمان عزیز این قلب کل را از ما راضی و خوشنود بگردان. آمین. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان ارادت و بندگی از ما قبول بفرما. آمین. اون چه تو برای ما می طلبی بر قلب ما القا بفرما. آمین. خداوندا این انقلاب عزیز لطف توست به این ملت، الهی برای ما پایدار و مبارک بگردان.